بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واجتماع قسمين وثلاثة وأربعة منها على قياس ذلك، والأقسام الأربعة أهدها المساومة وهي البيع بما يتفقان عليه من غير تعرض للإخبار بالثمن، سواء علمه المشتري أم لا، وهي أفضل الأقسام. بحث در اطراف این بود که بیع نسبت به اخبار به ثمن حالات مختلفی پیدا میکنه و پنج حالت را ذکر کردیم و گفتیم که بعضی وقتا ممکن هست که در یک معامله و یک عقد تمام اینها جمع بشه و مثالی را برای خاطر اون موردی که هر پنج تا باشد ایشون ذکر کردند. در بیان این مثال توجه به یک دو نکته لازم هست. نکته اول این که شارح می فرمایند ثم باء من ادر رابع نصیبهم به ستین، بعد می فرمان و رابع و شرک فی حصته، این معناش این نیست که چهار تاشون فروختند در یک عقد به 60 درهم و چهارمی هم تشریک کرده اما جداگانه، باید ثمن جداگانه، این منظور نیست. منظور ایشون این هست که چهار تاشون بیع کردند، یکیشون تشریک کرده، اما تمام اینها ثمنشون عبارت از چه چیز هست؟ ثمنشون عبارت از همین 60 درهم هست. یعنی یه 60 درهم هست، این هم ثمن است برای معامله های چهارگانه اون چهار نفر و هم ثمن است برای اون کسی که تشریک کرده. و این که ایشون مطلب را جدای از هم ذکر کرده اند برای خاطر اینه که چهار تاش بیع هست، یکیش تشریک هست. این مثل اینه که عبارت را این رقم فرموده باشن ثم باء من ادر رابع نصیبهم و شرک الرابع فی حصته، و همه اینها که حالا میشن 5 تا ثمن را که در برابر قرار میدن چقدر قرار داده باشن؟ 60 درهم قرار داده باشن، که 60 تا به همه شون بالاخره میخواییم رد کنیم. این یه نکته. نکته دیگری که توجه بهش وقتی که بشه مطلب ساده در میاد اینه که خب منظور اینها در معامله ای که کرده اند این بوده که هر کس متاع خودش را به چه مقدار بفروشه، چه مقدار در نظر گرفته بودند، از کجای عبارت مصنف و شارح منظورمونه، شارح علیه الرحمه میشه به دست بیاری که منظور 15 بوده. این از این که میفرمایند وسانی تولیه، می فرماند که دویومی تولیه هست. دویومی که تولیه هست، دویومی وقتی که خریده بوده چقدر خریده بوده و اخبار هم که کرده اخبار به چقدر کرده، و تولیه هم عبارت از همینه که هرچه خریده همون قدرم گیرش بیاد. خب ثانی که در عبارت خود مصنف داشتیم اینه که والآخر و 15، آخر دویوم مثال هست. خب دویومی 15 درهم داده بوده، پس وقتی اونجا تصریح دارن به این که دویوم 15 درهم داده، او وقت بعدم می فرمان وسانی تولیه، معلوم میشه که اون مقداری که میخوان تقسیم بکنند برای چند نفر از اینها 15 هست، تا اینکه با ثانی تولیه در بیاد، درست در بیاد. سه تاشون البته عرض کردیم که اینها 15 میبرن و از همینجا به دست میاریم. اون وقت این 15 تا نسبت به اولی میشه مواضعه، برای خاطر اینکه اولی 20 تا داده 15 تا گیرش میاد. دویومی میشه تولیه، برای خاطر این که 15 تا داده 15 تا به دستش میاد. ولی سیومی 10 تا داده 15 تا گیرش میاد، پس میشه مرابحه. اینم یه نکته برای خاطر به دست آوردن 15. اما نکته این که دوتای دیگه چقدر بهشون بیدیم، اون نکته را از معنای تشریک به دست میاریم، چون ایشون فرمودن تشریک عبارت از این هست که اعطاء بعض المبیع به رأس ماله، مبیع را بعضش میفروشه به سرمایه همون بعض. ظاهر کلام اینه که به سرمایه همون بعض، بعدم که میاد روشنتر میشه. پس منظور اینه که بعض مبیع خودش را میفروشه به هر مقداری که این بعض پاش در آمده. شخص چهارم 5 درهم داده بوده در برابر اون مقدار از جامه که نصیبش شده بوده، حالا نصف اون 5 یک که میشه 1/10 میفروشد به نصف 5 که داده بوده، یعنی به 2.5. پس از کلمه تشریک از اینجا دیگه میفهمیم که اون 2.5 بهش میرسه، چون تمام بعض به نصف هرچی پای خودش در آمده میخواه بده، خب قهرن اون 2.5 میبره. و ما در 4 و 5 15 درهم فقط باقی داشتیم. اون وقت وقتی 2.5 دادیم به شخصی که 5 سهم اصل خودش بوده و حالا 2.5 بهش دادیم، 12.5 میمونه برای کی؟ برای اون کسی که نگفته من چقدر خریدم. اون کسی که نگفته بوده من چقدر خریدم، 12.5 بهش داده میشه. بله، فرض اینه که با مشتری شریک میشه، اما تشریک خاص اسمش نیست. او شرکتیه که از ناحیه اینکه دیگران سهمشون فروختند و اون مونده، این از اون بابه. ولی ما میخوایم که خودش تشریک بکنه، خودش یعنی متاع خودش رو یک قسمتی بده به او. چرا دیگه؟ اعطا آخه، و هو اعطا او، اعطا او بعض المبیع به رأس ماله. اگه او هیچ نفروشه درسته که شریک هست، اما شرکتش از ناحیه اینه که او اینجا داره، دیگران هم خریدن. بله دیگه، نگاه کنید، شرک فی حصته. اما تعریف تشریک را کردیم که تشریک عبارت از چیه؟ تشریک همینطوری که بعدن میاد در کلام شهید اول و همینطوری که قرار گرفت در کلام شهید ثانی علیه الرحمه، از تشریک اعطاء بعض المبیع به رأس ماله، بعض مبیع را بده به هرچی سرمایه همون بعض بوده. بعدم تصریح میشه که مثلا نصفش میده به نصف سرمایهی که داده بوده، پس باید که اونم یه چیزی بفروشه. این لازمه یک کلام هست. پنجمی چرا؟ برای خاطر این که ما عرض شود که از اینجا که حساب میکنیم تشریک، میخوایم یه خورده برداریم برای کسی که سهم خودش را به عنوان تشریک فروخته. وقتی که یه کسی سهم خودش را به عنوان تشریک فروخته، اون 5 بود، 4مون 5 درهم داده بود. خب نصف خمس که میشه 1/10، 1/10 میخواه بده به چقدر؟ به هر چی پای خودش در آمده. نصف 1/5 که پای خودش در آمده بوده، 2.5 پای خودش در آمده، به همین مقدار هم میخواد بفروشه. نمیدونم این نکته که از کردم تشویق داشتید یا نه، که از عبارت مصن شهید، شهید ثانی، که می فرمان ثم با من ادر را به نصیب هم به ستین و را به او شرک فی حصته. نکته اولی که عرض کردیم اینه که اینطور نیست که 60 تا مال 4 تاشون شرک او جدا معاملش باشه، این منظور نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اگه این کار بکنیم مثال برای عقد واحد نمیشه، این مانعی نداره که اونطور باشه، ولی ما میخواستیم که هر 5 تاش توی یه معامله باشه. چه وقت همه اینا توی یه معامله هست؟ وقتی که همش در یک قرار ذکر بشه، 60 برای هر 5 تاشون. ولذا عبارت را عرض کردیم باید ایتو معنا کنیم که ثم باء من ادر رابع و الرابع و شرکه و همه اینها به چه قدر؟ به 60. وقتی که به 60 شد از عبارت وسانی تولیه از اونجا به دست میاریم که 15 تاست، برای خاطر اینکه دویومی هست که 15 تا داده بوده، 15 تا مالا گیرش میاد، این از اونجا میفهمیم که 15 تا هست. ولی از تشریک نصف سهم جزءش را میخواییم بپردازیم به اش، اون 2.5 میشه، قهرن برای دیگری 12.5 میمونه. چند رقم میشه فرض کرد؟ قبول دارم، ولیکن مقصودی که شهید ثانی علیه الرحمه داشته در تقسیم از این که ایشون فرموده و ثانی تولیه، میتونیم این را به دست بیاریم که 15 هست. وقتی که 15 شد ما به اولی 15 میدیم و دویومی هم 15 میدیم و سیومی هم 15 میدیم. عبارت ایشون جوره، مواضعه داره، تولیه داره، مرابه هم داره. میرسیم به یه جایی که یه 2.5 میخواییم بیدیم. و کی میخواییم 2.5 بیدیم؟ از اینجا میخواییم تشریک درست بکنیم. خود 2.5 میدیم به او. هنوز ما یه نفر دیگه داریم. او قهرن چقدر گیرش میاد؟ هرچی باقی مونده گیرش میاد. راه های دیگر هم البته داره و اون اینه که ما به اونی که تولیه هست 15 بیدیم، ولی بقیه را یه کاری بکنیم که مواضعه باشه، مرابه هم مثلا درست بشه. این امکان داره، ولی یکی از راههایی که بشه این عبارت مصنف تطبیق بهش بکنه چیه؟ اینه که 3 تاشون 15 بیدیم به قرینه وسانی تولیه، به یکیش هم 2.5 بیدیم به تصریح تشریکون، هرچی هم باقی مون بیدیم به 5. بعد میفرمان که وجتماع و قسمین. بعضی وقتا هست که 2 از این 5 تا ممکنه جمع بشه. همین مثالی که میخونده این برگردید روی همین ها تطبیق میکنین 2، 3، و 4 را. ایشون فرمودن که 5 نفر جامعه ای را خریده بودن، حالا ما فرض میکنیم 2 جامعه میخوان بخرن، 2 جامعه ای را خریدن، ثمن و نصیب احدهم 20، یکیشون 20 درهم داده بود وقتی خریده بود، ول آخر و 15، یکی هم 15 تا داده بود، این رو هم رفته میشه 35 درهم دادن و خریدن. حالا بعد میخوان بفروشن، بعد که فروختن بفرمود که به همین 35 درهمی که خریده بودن فروختن، ولیکن یکیشون گفت که من خریده ام به 20 درهم و میفروشم به 20 درهم. خب وقتی که فروخت به 20 درهم، این اسمش میشه چی؟ میشه تولیه، چون همون مقداری که پول داده همون مقدارم گیرش اومده. دویومی که 15 درهم داده بوده و خریده بوده، حالا 15 درهم بهش میدیم، اون نگفت هنگام معامله، نگفت که من چقدر خریدم، اندالله میدونستین که خریده مثلا 15، ولی او چیزی نگفته، ما 15 بهش دادیم. این اسمش میشه چی؟ این اسمش مصابمه. پس 2 جمع شد. حالا بعد وقت هاست که 3 جمع میشه، حالا همین مسار رو ملاحظه بفرمایید، 3 از این 5 رو حساب میکنیم. اولی 20 داده بوده خریده بوده، دویومی 15 داده بوده خریده بوده، سیومی 10 داده بوده و خریده بوده، تا همینجا حساب کنید مثال را. خب این رو هم رفته میشه 40 و عرشبت که 5 تا. فرض کنید که حالا وقتی هم که فروختند به همین 45 فروختند، خیلی خوب، حالا که فروختند به 45، 20 اگه به اولی دادیم، یعنی اولی گفت من لباسم میفروشم به 20 درهم هم که خریدم، خب این نسبت به اون میشه تولیه. به دویومی هم اگه گفته بود، خودش گفته بود که من به 20 درهم میفروشم، این نسبت به اونش هم مرابهه، برای خاطر این که اون 15 درهم خریده بوده و حالا داره 5 درهم اضافه گیرش میاد، اینم برای او. سالسی هم فرض کنید که 10 بهش میدیم ولی نگفته بود هنگام فروختن که پای من چقدر در آمده، این نسبت به اونش هم مصابمه. پس اینجا سه تاش جمع شد. همین مثال شهید ثانی علیه الرحمه که فقهای دیگر هم دارن تشریکش را بردارید، اونی که ایشون گفت بر رابع و شره که ای تو کلام نباشه، اولی و دویومی و سیومی و پنجومی، اینا را بکنید چهار تا و بگذارید پهلوی هم، اینا را اگه بگذارید پهلوی هم چهار تاش داریم، غیر از تشریک مرابحه داریم، تولیه داریم، مصابمه داریم، عرشبت که همه اینها موازعه داریم، چیزی که از تشریک نداریم. اگه تشریک را بردارید دیگه همش حاصل هست در عبارتی که چهار تا فرض کنیم که یعنی چهارم که تشریک فقط بگذاریم کنار. اینا که میفرمان اجتماع و قسمه ثلاثه اربعه منها الا قیاس ذالک، از همینجا میتونیم به دست بیاریم. حالا یه مقداری از این مطالبی که خوندیم ما پیش افتادیم، یعنی جلوتر از متن یه سلسله مطالب گفته شد. حالا متن اقسام اربعه، احدها المصابمه، یکی از اونها مصابمه هست. مصابمه چی هست؟ وهیل بیع و بما یتفقان علیه من غیر تعرض للاخبار بالثمن. مصابمه اینه که بفروشن به هر مقداری که موافقت میکنن با یک دیگر، اما هیچ تعرضی از اخبار به ثمن نکنن که من اینقدر خریدم، هیچ. سواء علم حال مشتری املا، میخوام مشتری از جای دیگه خبر داشته باشه که بایع این را به این قیمت خریده یا خبر نداشته باشه، همقدر که او در کلام نیاورده که من اینقدر خریدم، ما اسمی رو میذاریم مصابمه. مصابمه یعنی معامله. سابقا هم میخوندیم که صوم اخیه المؤمن، صوم یعنی معامله، وقت مصابمه یعنی این با او معامله کرده، اینم با او معامله کرده. و هی افضل الاقسام، بهترین قسم در معامله همین هست، برای خاطر این که بقیهش بعضیاش یه شرایطی داره که خیلی سنگین هست، اونی که شرطی نداره و کار رو دشوار نمیکنه همینه، چه کار دارید من چقدر خریدم، راحت میفروشم به این مقدار. و ثانیها المرابحه، مرابحه که سود میبره دیگه، میگه این مقدار خریدم این مقدارم میگیرم، اما مرابحه شرایطی داره. و یشترط فی هل علم، در مرابحه علم شرط است، یعنی باید هم بایع هم مشتری خصوصیاتی را بدانند و ذکر بکنند. حالا مقدار ثمن را باید بدونه که چه مقدار خریده و بگوید چقدر ربح میخواد بگیره، این بگوید. از همینجا میفهمیم که اون مثالهایی که میخونیم جلوتر خودشون گفته بودن که مثلا من این قدر میگیرم، از اونجا میفهمیم دیگه. و قدر و ربح معلوم باشه، غرامت خسارت هایی که داده، مالیات مثلا ازش گرفتن، خرج های این رقمی گرفته و خسارت هایی ازش گرفته شده، اینا باید بداند و بگوید، مشتری هم بفهمه. معون، معونه هایی که خرج کرده، مثل نفقه مثلا، لباس، خوراک، پوشاک، چقدر مثلا برای این عبد فراهم کرده بوده، این گونه معونه ها. یا اگر رنگامیزی کرده مثلا، مخارجی داشته، اینها. و همه اینها را باید بداند و ذکر بکنه، در صورتی که بنا داشته باشه معونه را هم بگیره. میفرمان که و یشترط فی هل علم، ای علم و کل من البائع و المشتری به قدر ثمن و قدر ربح و الغرامت و المعون. غرامت با معونه فرقش یکی اینه که غرامت عبارت از مالیات، این گونه چیزایی که دولت میگیره، معونه عبارت از مخارج خوراک و مخارجی که راجع به خود این معمولا داشته. یه فرق دیگر هم داره که بعد عرض میکنیم، میاد اونجا عرض میکنیم. بله جزء معونه هست. این زمه ها اگه میخواد معون و غرامت را زم بکنه، یعنی میخواد بیگیره، خب باید بگه که چقدر بوده. و یجب علی البائع الصدق، بایع هم باید در بیان اینها تمامش راست بگوید. فی الثمن و المعون، که ثمن چقدر بوده راست باید بگه، معونه و مخارج چقدر بوده باید راست بگه. و ما تر ام موجب نقص، اگه یه وقت یه عیبی بره این متا پیش آمده، وقتی که خریده سالم بوده، خریده به 1000 تومن، ولی بعد یه عیب پیدا کرده، این حالا که میخواد بفروشه به عنوان مرابه بگه 1000 تومن خریدم، 1100 تومن هم میگیرم، باید بگه اما یه عیبی هم پیدا کرده اگه عیب پیدا کرده باشه. و ما تر ام موجب نقص، عوارضی که تاری شده و عارض شده و موجب نقص هست، اینا را باید ذکر بکنه. ول اجل از جمله اموری که باید ذکر بکنه مدت هست. معنای مدت اینه که اگر وقتی خودش خریده است به مدت خریده، خودش مثلا خریده 3 ماهه 1000 تومن، حالا میخواد نقد بفروشه و سود بگیره، اینجا باید بگوید که من خریدم به مدت 1000 تومن و حالا اینطور میفروشم تا راست باشه مطلب. خواهران محترمه، و ما ترعم موجب نقص ول اجل، و غیره اجل باید ذکر بشه، غیر اجل هم باید ذکر بشه، هر چی که بالاخره خرج شده و این گونه امور هست که حالا مثالهای دیگر هم براش میاد، همه اینها باید ذکر بشه. خب حالا که باید ذکر بشه، یک وقت هست که آقای مشتری وقتی که خریده بوده این یه زیادتی درش ایجاد کرده، یه وقت زیادتی درش ایجاد نکرده، خانه ای را خریده ولی که خانه مثلا درش کار کرده، رنگ آمیزی کرده، کاری دیگه کرده، یه وقت نه هیچ کاری نکرده. اگر هیچ کاری نکرده، این میتونه بگه خریدم به 1000 تومن میفروشم به 1100 تومن، مثلا 1200 تومن، یا میگه تقوم علی، یعنی به این قیمت پای من در اومده 1000 تومن، حالا میفروشم به 1000 و فلان. ولی یه وقت هست که یه کاری درش انجام داده، کارایی که درش انجام داده دو جور هست، یه وقت پول داده در برابر اون کارا، بنا آورده، کسی آورده کار کرده، یه وقت نه خودش کار کرده، مجانی بوده. اگر خودش کار کرده باید بگه که من این خانه خریدم به 1000 تومن، فلان مقدارم کار خودم درش کردم که به 500 تومن میارزه، این 1500 تومن، حالا میفروشم مثلا به 1700 تومن، اگه خودش کار کرده. یه وقت هست که مجانی پاش در آمده، دوستی آمده کار کرده، اونجا باید بگه که خانه خریدم 1000 تومن، فلان دوستم آمده اینجا کار کرده، یه روز 200 تومن میارزیده کارش، این 1200 تومن، حالا میفروشیم به 1500 تومن. ولی اگر پول داده، اونجا باید بگه که بنا آوردم، فلان کس آوردم، کار کرده، روزی 500 تومن مثلا گرفته، مجموعاً فلان مقدار گرفته، اون وقت ذکر میکنه اینها را. اینا که میفرمان فئن لم یحدث فیه زیادتن، اگه ایجاد نکرده است در مسمن زیاده ای را، کاری نکرده، قال اشتریته او هو علیه او تقومه بکذا، اگه هیچ زیادی درش نیامده، این عبارتی که میخونیم هر کدامش بگه درسته، بگه اشتریته بکذا، او بکذایی که میاد به همه اینا میخوره، اشتریته بکذا، خریدم 1000 تومن، او هو علیه بکذا، یا این متاع بر من تمام شده 1000 تومن، هو علیه بکذا، او تقومه علیه بکذا، قیمت دار شده است در ایمان به این مقدار، هر کدام بگه مانی این نداره. و انزاد به فعله من غیر غرامت مالیه، ولی اگه زیاد شده اما به فعل خودش بوده، خودش بنا بوده کار کرده بدون اینکه غرامت مالی بده و خسارت مالی داده باشه، اخبر بالواقع، اینجا باید واقع مطلب را بگه، میگه اشتریتهو به کذا و عملتو فیه عملا یساوی کذا، این قد خریدم، این قدرم کار کردم، دو روز سه روز کار کردم، 1000 تومنم کارم میارزه، خب این 2000 تومن. و مثلهو ما لو عمل فیه متطوع، مثل کار خودش است اونجایی که دوستی براش کار کرده، متطوع یعنی کسی که مجانی کار کرده، لو عمل فیه متطوع بدون این که پول بگیره، اونجا میگه فلانی هم کار کرده مجانی ولی اینقدر ارزش داره، وقت میکشه روش. و انزاد به استعجاره علیه، ولی که اگه زیاد کرده به استعجار بر او، یعنی اجیر گرفته کسی را پول داده، به این اعتبار زیاده پیدا شده، ذمهو، خب همونجا این زیاده را ذم میکنه، این مقدار استعجار را ذم میکنه، اما اینطور فیقولو تقوم علی، یا تقوم هم ممکنه درست باشه، یعنی به این قیمت پای من در آمده، تقوم علی یا تقوم علی به کذا، اینجا اینطور باید بگه، لا اشتریتو به، وقتی میخواد حرف بزنه نمیتونه بگه خریدم به 2000 تومن، این درست نیست، چون خریده بوده به 1000 تومن، دوستش مجانی کار کرده یا پول داده، پول داده به 1000 تومن دیگه، پول داده، نمیتونه بگه اشتریتو، خریدنش که این مقدار نبوده، این میشه دروغ، پس باید بگه چی؟ باید بگه تقوم علی، یعنی این خونه پای من اینقدر در آمده، اینقدر پای من در آمده، لا اشتریتو به، چرا نمیتونه اشتریتو به بگه؟ چون اگه بگه اشتریتو به، به معناش اینه که استیجار و اصل رو هم بریزه، بگه اشتریتو به 1000 تومان، وقتی که به 1000 تومان نخریده بوده، لأن الشراء لا يدخل فيه إلا الثمن، چون کلمه شراء داخل نمیشه درش، میگه پولی که داده به شخص بایه، این حالا دروغه که بگه که اشتری تو به 1000 تومان، چون 1000 تومنش استیجار کرده و اجیر گرفته کار کرده، اما به خلاف تو قوم علی، اما اگه بگه این قیمت پای من در آمده، این عبارت تو قوم هم در فارسی هم در عربی خیلی چیا دیگه داخلشه، به خلاف تو قوم علی یا تقوم علی، فانه یدخل فیه الثمن، داخل میشه در این تعبیر پولی که داده و خریده، اون داخل، و ما یلحقه، دنباله های ثمن هم دیگه هر چی باشه اونام داخل در این عبارت هست، حالا اونایی که داخل میشه چی چیه؟ من اجرت الکیال، کسی که وزن کرده بوده مثلا 100 تومن گرفته، دلال 100 تومن گرفته، حارس کسی که نگهبان اونجا بوده 100 تومن گرفته، محرس یعنی برای انبار 100 تومن گرفتند، قصار کسی که لکه‌گیری کرده، لباس مثلا بوده لکه‌گیری کرده، شستشو کرده 100 تومن گرفته، و رفا سوراخ داشته رفو کردن، رفوگر 100 تومن گرفته، و سباغ رنگ کرده، و سائر المعن المرادت للاسترباح، و همینطور سایر معونه هایی که مراد هست برای استرباح، اینا همه داخل در چی هستن؟ داخل در تقومه هستن یا تقومه، ولی داخل در اشتریتون نیستن. پس اگر بخواهی به معلی، حالا معونه دو رقم داریم، خرج هایی که انسان میکنه غیر از ثمن. یه عده از خرج ها هست که برای استرباح هست، بعض از خرج ها برای استبقاء هست. استرباح معناش اینه که این وجهه بازاری داشته باشه، رنگ روی داشته باشه، که ثمن کش باشه، ربح کش باشه، مردم رغبت بهش بکنن، بخرن، پول در برابرش بدن. این رو میگیم استرباح، که غرض اینه که این خرجا میکنه که سود بتونه برداره از اینجا. مثلا رنگ میزنن خانه بره که جلوه بیشتر بکنه، مثلا بیشتر بخرن. این استرباحه. یه وقت منظور استبقاء هست، خرج کرده اما استبقاء، یعنی اصلا مقدار این بمونه براش، اگه که این خرجو نمیکرد نمیموند. مثل این که عبد داره، خود نان میخواسته، لباس میخواسته، اگه نان و لباس که بهش میداد که میمرد، چیزی براش نمیموند، حالا بخرن یا نخرن. پس دو رقم مخارج داریم. اینه که میفرمایند داخل در تقدمه، هر خرجی که انسان میکنه برای خاطر استرباح، به منظور این که این در تجارت ربح بکشونه بیاره، اینها همشون داخل در تو قومه هستن. ولی که خرجی که انسان میکنه اما برای استبقا، مثل نان که داده خورده، اینا تو قومه داخل نیست. اونا اگر هم بخواه حساب بکنه باید بگه خوراک بهش دادم اینقدر، لباس بهش دادم اینقدر، این نه تو اشتری تو داخله، نه توی تو قومه داخل هست. اینا که میفرمان سائر مؤن هم داخل هست در تو قومه، اما چه مؤنی؟ المرادت للاسترباح، اون مؤنی که مؤن ظاهرن هست، مؤنی که مراد للاسترباح هست، یعنی مقصود اینه که ربح پیش بیاره. لا ما یقصد بهی استبقاء الملک، نه اون معونه ای که مراد بهش استبقاء ملک، که اصل ملک بمونه، دون الاسترباح، منظور استرباح نیست. مثل چی چیز؟ که نفقت العبد، مخارجی که داره، خوراک، کسوش، علف دابه، خب اینا که برای استرباح نیست، اینا داخل نیست، باید جداگانه ذکر بشه. این که فرق عرض کردیم بین غرامت و معنمیات، یکیش همینه که گفتند که غرامت معونه هایی که برای استبقاء به کار میبرن. یه فرق دیگرش اینه، خرجی که برای استبقاء میشه گفتن غرامت، خرجهایی که برای استرباح میشه به اسمش میگذرن معونه. اینم یه فرق. بعضی هم گفتن که نه، اصل غرامت و معونه یکی هستند، اینا دوتا نیستن. این هم یه قول در مسئله. خب بله، بعض از خوراکی ها هست که تو تقومه داخل هست و اون خرجهاییه که زیادتر بهش داده، جو، علف، اینا بیشتر داده که چاق بشه، این غیر از استبقائه. اگه این گونه خوراکی ها داده، این داخل در تو قومه میتونه ببره 1000 تومان مثلا خرج خوراک علاوه کرده، این میتونه بیاره داخل در کلمه تو قومه بگه قد پای من در آمده، مانعی نداره. نعم، الالف و زائد و علال معتاد، خوراکی که علاوه بر معتاد و معمول باشه لتسمین برای چاق شدن داده، این یدخل، یعنی یدخل فی تقویم، داخل در تقویم هست و میتونه که اونجا وقت میگه تقومه اینا را داخل بگیره. خب این بحث تمام شد. ول اجرت و ما فی معناها لا تزم الاشتریت بکذا الا ان یقول و استعجرت بکذا. اجرت هایی که داده، این اجرت هایی که بالا خوندیم، اجرت کیال، دلال، حارس، اینا، و ما فی معناها، اون چه در حکم اجرت باشه، مثل جایزه داده، مشتغل مثلا داده، یه چیزای دیگری هم انسان میده که نه اسمش اجرته و نه اسمش معونه، مثلا معونهای معمولی، مثل جوائز گویی لازم میشه بده، مثلا یه چیزی شیرینی به یه کسی بده، اینا داخل در معنای اجرت بگیرید. اجرت و ما فی معنای اجرت، اینا نمیشه ذم به اشتریتو بکنی، یعنی اگر یک کسی خانه ای رو خریده به 1000 تومان، اجرت داده، جایزه داده، شیرینی به یک کسی داده، این رو نمیتونه بگه اشتری تو به 1500 تومان. این نمیتونه بگه، چون دروغه. اگه خواست زن بکنه باید چه کار بکنه؟ باید بگه اشتری تو و استاجر تو، یعنی خرید من با اجرتایی که دادم رو هم رفته، این مقدار در آمده. پس ولا تو زم و اجرت و مافی معناه منظم نمیشه به اشتری تو به کذا، نمیشه اینطور بگی الا ان یقول و استاجر تو، مگه این که اگه اشتری تو گفت استاجر تو هم اضافه بکنه تا رو هم رفته و وقت درست باشه. به کذا فان الاجرت تنظم مهین اذن ال الثمن، اون وقت اجرت منظم به ثمن میشه. چرا؟ لتصریح بها، چون اینجا تصریح به اجاره کرد دیگه، گفت که استاجرتو، اشتریتو گفت، استاجرتو هم گفت، اون وقت میتونه بگه که مجموعش این مقدار، اشتریتو و استاجرتو به 1500 تومان. این درسته دیگه. مطلب دیگر اینه که میفرمان این که ما گفتیم اجرت کیال و دلال و حارس و نمیدونم کی اینا داخل میگیریم، وقتی اخبار بهش شده باشد، این نه این که اخبار که میکنه صرف خود اخبار یا دخالتی داره که آقای بایه بنشینه و برای ما قصه بخونه، بگه اقد اجرت دادم، اقد برای رفو دادم، این قد برای لکه‌گیری دادم، هم صرف یه داستان سرایی باشه. ولی وقتی میخواد صیغه بخونه و بگه بعتو که، یا بگه اشتریتو به کذا، تو اشتریتو اراده نکنه اونها را، یا تو تقوم علی اراده نکنه اونها را، صرف این که یه اخباری گفته و اخباری داده و داستانهای برای ما گفته و رد شده، حالا صیغه که میخونه اونها را در نظر نگیره. ما هم که مشتری هستیم تو ذهنمون نباشه که این چه شد. این کافی نیست. اگه میگوییم اخبار بکند، این برای خاطر اینه که خود متکلم که بایع باشه، وقتی که صیغه را میخونه اینا را قصد بکنه داخل در عبارت خودش بعدن بیاره، نه صرف اخبار باشه و دیگه تمام شده باشه. وعلم ان دخول المذکورات لیس من جهت الاخبار، این که این مذکوراتی که خوندیم داخل میشه، نه صرف این که اون اخبار داد، همه قد جلوتر نشست و برای ما قصه کار خودش را گفت، چون قصه ها را گفت، این دیگه حالا وقتی صیغه میخونه داخل میشه زورکی، ولو او قصد نکنه. اینطور نیست. معلم ان دخول المذکورات لیس من جهت الاخبار، این از جهت اخبار نیست، چون اگه از جهت اخبار باشه دیگه قهری هست، او که گفت جلوتر، حالا وقتی میخونه میگه اشتری تو، این دیگه قهرن همه اونه که گفته بود باید بیاد داخل، ولو قصد نکنه. اینطور نیست. بل فائدته اعلام المشتری بذالک لیدخل فی قوله بعتک بمشتری، بلکه این فائدش اینه که اعلام به مشتری بکنه قبلن که اینطور شده، اینطور شده، اینطور شده، تا بعدن داخل بکند با در عبارت خودش بعتک بمشتریت او بما قام علی او بمشتریت و استاجرت و ربح کذا، اینا را به قصد داخل بکنه، نه به صرف این که داستانی گفت و تمام شد، حالا هم صیغه میخونه میگه بعتک بمشتریت یا بعتک بما قام علی، و اونا را قصد نکنه و خود اونها داخل بشه. نه، این باید قصد بکنه، هم مشتری یادش باشه هم خودش قصد بکنه تا داخل بشه. این عبارت را لیدخله هم میشه بخونیم، مرحوم آقا جمال فرموده هر دوش میشه بخونی. عمدن من حالا لیدخله را خوندم تا معلوم بشه که این قصد او دخالت داره. اگرم بخونیم لیدخله تا داخل بشود، یعنی به قصد او بالاخره، به این که او در نظر بگیره و به کار ببره این معنا را او داخل میشه، نه صرف این که اخبار کرده باشه. خیلی وقتا اشخاص میشینن قصه کارشون، قصه معاملشون میگن، ولی وقتی صیغه را میخوان بخونن در نظر دیگه نمیگیرن اونها را، او گذشت، حرفای بود زدین. اینجا اینطور نیست. منظور اینه که اونها گفته بشه تا بعدن وقتی میخوان صیغه را بخونن داخل بشه، مشتری هم متوجه باشه. اینجا بعض محشین فرمودن که سه تا مثال الان ایشون داره میزنه که اینا داخل همه این سه تا مثال ها مخواه بگه میشه، بگه به تو که به مشتریت اونا داخل بشه، به تو که به ما قام علی داخل بشه، به تو که به مشتریت و استعجرت تو اینام داخل بشه، و ربح کذا هم که سودیه که مخواه بگیره، اون و ربح کذا به هر سش میخوره، اشتری تو به تو که به مشتری تو و ربح کذا، به تو که به مقام علی و ربح کذا، و به تو که به مشتری تو و استعجرت و ربح کذا. خب این ظاهر کلام اینه که تو همه اینها میتونه قصد بکنه که داخل بشه، و حال این که به مقام علیش درست، به مشتری تو و استعجرتو که اضافه و استعجرتو هم میکنه درست، همه داخل میشن، ولی تو به تو که به مشتریت که بنانه شد چیزی داخل بشه، چون ما گفتیم شرا فقط چیزی داخلش میشه سمن، در اشتریتو فقط سمن داخل میشه، دیگه چیز دیگری داخل نمیشه. چطور حالا ایشون فرمودن که بعدن تو این مثال ها داخل بکنن؟ این حالا یا عرشبت که صدق قلم بوده، یا این که منظور شریف ایشون اینه که اشتریتو را مجازن در همه اونها استعمال بکنیم، یه بحث دیگریه که اشتریتو فقط شامل سمن میشه لغتن، ولی مجازن بخوایم استعمال بکنیم در همه اونها او عیبی نداره، خب مجازی هست. ممکنه نظر شریفشون این بوده اگه سبق قلم نباشه. مسئله دیگر، ان ترع عیبون، اگر که شما عرشبت یه گوسفندی را خریدی به 1000 تومن، خب بعدم که میخوایی بفروشید عیبی برای این گوسفند پیش آمده باشه، اینجا نمیشه که فقط گفت که من این را خریدم به 1000 تومن حالا میفروشم به 1100 تومن، این باید گفته بشه که یه عیبی هم پیدا کرده دیگه، برای خاطر این که به وسیله عیب نقص حاصل شده. و ان ترع عیبون وجب ذکره لنقص المبیع به اما کانهین شراح، برای خاطر این که نقص پیدا کرده مبی به وسیله این عیب از اون مقدار و وضعی که داشته هنگامی که خریده، اگر که نگوید راست نگفته در مرابهه. کما این که اگر عرش گرفته باشه، اگر از آقای بای عرش گرفته باشه، 1000 تومن خریده بوده، بعد که متوجه شده عیب داره به بایع خودش گفته بوده من رد نمی کنم، ولی شما عرش را به من بدید، معامله 1000 تومنی مثلا چون عیب داشته 100 تومن پس گرفته چون عرش گرفته، این باید بعدن که معامله می کنه بگه این 900 تومن پای من در آمده، نه این که بگه ما خریدیم 1000 تومن. خب راستن میگه وقتی که بگه خریدیم 1000 تومن، اما دنبالش هم باید حساب بکنه که چون عیب داشت اون بعدن برگشت 100 تومن پس گیره، پس 900 تومن در آمده. و این اخذ عرشن به سبب عیب از خطه، باید اسقاط بکنه، لان العرش جزء من الثمن، برای خاطر که همینطوری که سابقا خوندیم عرش یه جزئی از ثمنه، خب اگه 1000 تومن داده 100 تومن بهش برگردوندند، وقتی 100 تومن بهش برگردوندند خب این 900 تومن در آمده، فکأنه اشتراه و به ما ادا، این مثل اینه که از اول خریده باشه به 900 تومن. و این کان قوله اشتریته به کذا حقا، ولو عبارت اشتریته به کذا راسته، اول خریده بوده 1000 تومن این درست، ولیکن بعدش هم حساب بکنه که را چشپوشی از اون مقدار میکنی. حالا چرا اشتریته به کذا حقه، چرا درسته؟ لترو نقصان الذی هو به منزلت الجزء، چون فرض اینه که این نقصانی که به منزله جزء شد و 100 تومنش برگردوند این بعد پیدا شده، یعنی وقتی معامله کردن گوسفند سالم بود خرید 1000 تومن، هنوز قبض نکرده بود نقص پیدا کرد، نقص قبل القبض پای کی حساب میشه؟ سابقا خوندیم پای بایه، پس وقتی خریده نقصی نبوده، عیبی نبوده، معاملم رو 1000 بوده، ولی اگر که یه نقصانی بعد پیدا شده درسته که بگه من خریدم 1000 تومن راسته، ولی این که بعد 100 تومن پس گرفته این را حساب باید بکنه،
این لطرو و نقصان لذیه و به منزلت الجز، این دلیل بر راستیه، راسته. چون نقصان بعد پیدا شد، این که بعد پیدا شد مال موردیه که وقتی خریده سالم بوده ولی هنوز تحویل نگرفته، نقص پیدا شد و نقصان پیدا شد، یعنی بعد یه جزئش مثل این که رفت، در برابر این که نقصان جزء پیدا شد 100 تومن هم پس گیره. اینا همش درسته، عبارت اشتریتو به کدام درسته، ولی که عرش هم باید حساب بکنه. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که بعضی وقتا هست که انسان پولی به دستش آمده اما از ناحیه عیب نیست، مثل این که شما عبدی را خریده بودی به 1000 تومن، خیلی خوب، بعدن عبد شما تو کوچه رد می شده، یه جای رد می شده، مثلا یک کسی جنایتی بر این عبد وارد ساخته، در اثر این که جنایتی بر عبد وارد ساخت، شما که مولا بودی رفتید و مقدار جنایتی که بر عبد وارد کرده پول گرفتید، مثلا سیلی زده بود یه کاری کرده بود که دیگه باید بده، دیگه رفتن گرفتن، جنایتی بر عبد شما وارد کردن، پولی رفتید گرفتید. خب حالا اینجا هم شما 1000 تومن عبد خریدی، 500 تومن هم بفرمایید که رو جنایتی که برش وارد کرده بودن گرفته اید، حالا بعد میخواید عبد را بفروشید. حالا که بعد میخواید عبد بفروشید، اگر به عنوان مرابحه باشه، آیا باید اینجا بگویید که ما این عبد رو خریدیم به 1000 تومن، بعدم یه جنایتی برش وارد ساختن 500 تومن مال جنایت گرفتیم؟ نه، این لازم نیست. اون یه حساب دیگری داره، این مربوط به عقد و معامله شما نیست، این از ناحیه عقد نیومده این عرش، این از ناحیه جنایت آمده و یه حقیه که خداوند جداگانه برای مولا رسونده بوده و او عیبی نداره. اینجا اگه بگه من این عبد رو خریدم به 1000 تومن، عبدم نقص نداشته باشه دیگه، حالا که داره میفروشه عبد سالمه، حالا سیدی خورده بوده، مثلا رنگش سر شده بوده، چی تو شده دیگه گرفتن، اونا دیگه همش رفت شد، حالا هیچ نقصی نداره. خب میگه خریدم 1000 تومن، 500 تومن هم میگیرم 1500 تومن، یا 500 تومن یه وقت مال سیلی و جنایت عبد گرفته، بره اون 2000 تومن و حلال میشه. ولو کان العرشو به سبب جنایتن، یعنی یه جنایتی بر عبد وارد کردند، نه خود عبد یه جنایتی کرده، به سبب جنایتن واقعتن علال عبد، اینجا لم یسقط من السمن، اینجا از سمن چیزی ساقط نمیشه. چرا؟ لأنها حق متجدد، این یه حق نو هست، یعنی بی ارتباط به عقد هست، این یه چیز نوی خدا براش رسونده. لا یقتضی العقد، این مقتضای عقد نیست، که نتاج دابه، این مثل اولادیه که از حیوان برای انسان زاییده بشه، اولاد حیوان که مربوط به عقد نیست، اینا یه برکاتیه که بعد پیدا میشه. اینجا هم همینطوره، عرش مال جنایت به خلاف العیب و انکان حادثا، عیب ولو حادث بعد از عقد باشه، اون مربوط به عقد هست، مربوط به معامله هست. یعنی عیب دو رقم داریم، یه وقت از جلوتر بوده و من خبر نداشتم، بعد میرم عرشش را میگیرم، این یه رقم، یه وقت نه، عیب نداشته واقعا، وقتی معامله کردیم عیب نداشته، ولی پیش از آنی که به من تحویل بده عیب دار شد، اونجایی هم که پیش از آنی که به من تحویل بده عیب دار شد، اونجا من عرش میگیرم دیگه. همه این عرش ها بالاخره مربوط به عقد هست، این بند و بیل خود عقده، اما برخلاف نتاج دابه و جنایتی که به عبد وارد بشه پول انسان میره میگیره، اینا کاری به عقد نداره. بخلاف العیب و انکان این عیب حادثن بعد العقد حیث و یزمن، اون جاهایی که این عیب مضمون باشه، یعنی قبل القبض باشه، لانه به مقتضى العقد ایزن، این مربوط به خود عقده. فکان کالموجود حالته، این عیب ها مثل موجود حالت عقد میشه که مربوط به خود عقده. اگه موجب نقص شد وقت باید بگه، باید بگه این عیب رو پیدا کرده، فلان نقص رو داره، اما لازم نیست بگه من اخب پول گرفتم و مثلا فلان. اگه او گفت که من ایتو عبد ناقصی که 1000 تومن نمیخرم، که قهرم نمیخرم، عبارت مصنف داره که و ان اخذ عرشن اسقطه، عبارت مصنف یه اطلاق داره که هر عرشی، و حالی که الان ما عرض کردیم هر عرشی اسقاط نمیشه، عرش عیب اسقاط میشه نه عرش جنایت. و یفهم من العباره اسقاط و عرش، اسقاط و مطلق العرش، و حالی که لیس کذالک، و به ما قیدناه و صرح فی الدروس در دروس تصریح کرده که غیره، یعنی مثل غیر مصنف که اونام تصریح کردن که هر عرشی اینطور نیست. البته میشه که عرض کرد به شهید ثانی که ظاهر عبارت اینجام همینه که عرش عیب نه عرش جنایت، چون ایشون فرموده و ان ترع عیبون وجب ذکره و ان اخذ عرشن، لذا شما خودتونم فرمودید به سببه، این به سببه از عبارت استفاده میشه که شما ذکر فرموده اید. خب این دیگه اطلاق نداره اگه اینطور معنا کردیم. مسئله دیگر، هرگاه شما پنج چیز همراه خریدی، همراه در یه معامله پنج چیز خریدی، حالا بعد میخواید بفروشید، بعد که میخواید بفروشید مرابحتن میخواید بفروشید، فرشش رو مثلا میخواید بفروشید، فرش بوده، کتاب بوده، چند چیز رو هم رفته، اما به یه معامله شما خریدی، حالا که بعد میخواید فرش رو بفروشید میتونید بگید این فرش پای من 1000 تومان در اومده. حالا بلو واقعا وقتی شما در معامله یگانه یکی خریدید، فرشش 1000 تومان در اومده و کتابش هم 1000 تومان و فلانچیش هم 1000 تومان مثلا، ولی آیا وقتی که میخواید جدا هم بفروشید درسته که بگی این فرش 1000 تومان پای من در اومده؟ نه، این دروغه، برای خاطر که شما فرش 1000 تومان که نخریدی، که شما 5 چیز خریدی 5000 تومان، حالا ولو در تقسیط و توزیع سهم این 1000 تومانه، این راستش اینه که بگی من 5 چیز خریدم به 5000 تومان تقسیط این فرش میشه 1000 تومان. ولا یقوم ابعاد الجمله، تقویم نمی شود ابعاد جمله جداگانه، یعنی اگه یه جمله و مجموع را که چند چیه شما خریدید، نمیتونی قیمت را جدا رو بعد بگذری و ذکر بکنی. و اینا از عجایب تربیت اسلام هست که این در بازار چه فرق میکنه. خب وقتی که فرش 1000 تومن جزءم که باشه، اما اسلام میگه نه، این واقع مطلب غیر از اینه دیگه، یه دقت که بشه غیر از اوه. و یخبر بما یقتضیه تقسیط من الثمن، ای کار نمی کنند و خبر بدن به اون چه مقتضای پخش ثمن کلی هست روی این فرش، و امکانات متساویه، حالا ولو اینکه هیچ فرقی نکنه متساویه، این 1000 تومنه، اونم 1000 تومنه، اونم 1000 تومنه، بالاخره فرش 1000 تومنه، نه جایز نیست. او اخبر بالحال، در ادبیات داریم که بعضی وقتا او به معنای الا ان هست، از جمله جاهایی که اون او در ادبیات به کار میاد همین جا هست، گفتن این او به معنای الا ان هست، نمیتونه این کار بکنه تا این که خبر بدهد به حال، یعنی واقعی مطلب را بگه، بگه من این 5 چیز بوده خریدم، فرشش 1000 تومان در آمده بوده. او اخبره بالحال، این او عطف تردیدی نیست، یعنی الا ان، لان المبیع المقابل به ثمن هو المجموع، برای خاطر اینکه مبیعی که مقابل به ثمن شده مجموع بوده نه فرش بوده، لال افراد، و ان یقسط الثمن علیها فی بعض الموارد، ولو تقسیط ثمن میشه فقه و شرع هم گاهی قبول داره تقسیط را، کما لو تلف بعضها، مثلا اگر که شما 5 چیز از یک کسی خریدی ولی پیش از آنی که بیارید خونه بعدش تلف شد، اونجا چه کار میکنیم؟ اونجا هم شارع میگه تقسیط بکن، یعنی ببین از اون 5000 تومانی که 5 چیز بوده سهم فرش چقدر میشه، سهم کتاب چقدر میشه، این قدش درسته، بقیهش که تلف شده باطل، شارع هم ایرا میگه. یا شما 5 چیز خریده بودی بعد معلوم شد 2 تاش مال کسیه، اصلا او اجازه نداد، غصب بود، خب شارع میگه چی چیز اونجا؟ شارع میگه تقسیط بکنید، یعنی بگید که 3 تاش درسته 2 تاش باطل، هر مقدار سهم 3 تا جزئیه که درسته این تقسیط بکنید و قدرش درسته. شارع هم تقسیط داره، یه مواردی ما قبول داریم، اما این مال موارد استراره، اینجا که استراره نیست که شما بگید من این فرش خریدم به 1000 تومان. و این یقسط ثمن علیها، یعنی ولو تقسیط ثمن میشه بر افراد در بعض موارد، فقه هم داره این چیزها، کما لو تلف بعضیش پیش از آنی که به شما قبض بده، او ظهر مستحقن، یا بعد معلوم شد که این بعضش مال کسیه و صاحبش اجازه نداد، خب اونجاها با تقسیط سابقا هم خوندیم که حلش میکنیم، حالا اینجاها استرار هست، هر جا استرار نباشه این نمیشه. خب حالا آمدیم که باید راست بگه، وقتی که حرف زد بعد معلوم شد که دروغ گفته، در حرف زدن دروغ گفته، جنس دروغ، مقدار معامله دروغ، اینجا یا اشتباه کرده، حالا دروغ هم نگفته اشتباه کرده، حالا که اشتباه کرده بیانه اومد گفت اشتباه کرده یا دروغ گفته یا خودش اقرار کرد، مشتری خیار داره، میتونه معامله را برگردونه، میتونه قبول بکنه. ولو ظهر کذبه فی الاخبار به قدر سمن او ما فی حکمه، اگر که ظاهر شد کذب او در اخبار به قدر سمن یا اون که در حکم سمن هست، مثل اجرت دیال کلال اینا، یا در جنس دروغ گفته، اصلا یه چیز دیگریه که به ما فروخته، یا وصفش مثلا دروغ گفته، او غلطه، غلطه یعنی لوزه هر غلطه، یعنی خودش اشتباه رفته، دروغ نمیخواسته بگه، به زبانش آمده و گفته شده، بنایم بر دروغ گفتن نداشته، غلط خلاصه در اومده. به بینتین، ظهورش به بینه هست، یعنی شاهد عادل آمد و گفت دروغ گفته مثلا، یا خودش اقرار کرد. اینجا تخیر المشتری بین رده، مشتری میتونه رد بکنه، یعنی اصلا این معامله را قبول ندارم، و اخذهی به ثمن، میتونه هم که قبول بکنه با همین پولی که داده، و اخذهی به ثمن الذی وقع علیه العقد، یا حالا که دیگه او دروغ گفته اینم اگه خواست رد نکنه دیگه به همین پولی که داده، و اخذهی به ثمن الذی وقع علیه العقد. چرا خیار داره؟ لغروره، این لام علت تخیره هست، یعنی چون گول خورده، غرور و فرید براش پیش اومده، حالا که فرید براش پیش آمده خیار داره. این وقیله که انشاءالله بعد میخواییم بخونیم نکته خوبی همراه داره که ولو ایشون حالا قبول نمی کنن. و اون اینه که چرا اخذهی به ثمن، ممکنه یه فقیه جرأت کنه و بگوید که بعدن میتونه بگه که این کتاب را برمیدارم، اما نه به هزار تومانی که خوندیم عقد برش چون دروغ گفتی، به اون مقداری که واقعش هست و به مقدار ربحی که مال واقعش هست، اون مقداری که دروغ گفتی و اون مقداری که کشیدی رو مقدار دروغ، اونها هیچی. این هم یک قولیه که حالا بعد باید دنبالش برویم. یک حدیث شریف هم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به مناسبت این که دیروز قولی راجع به ولادت امام چهارم صلوات الله علیه داشتیم، یک حدیث کوچک از حضرت عرض میکنیم. توحف العقول نقل میکنه در روایاتی که از حضرت سجاد علیه السلام هست. قیل له علیه السلام من اعظم الناس خطرن، قال علیه السلام من لم ير الدنیا خطرن لنفسه. کلمه خطر در زبان عرب به معنای ارزش، قدر و قیمت استعمال شده و در این حدیث شریف همین معنا منظور هست. به حضرت سجاد علیه السلام عرض کرده اند من اعظم الناس خطرن، خطر کی از همه بزرگتره، یعنی ارزش کی از همه بیشتره. در زبان عرب خطیر هم مثلا استعمال میشه، خطیر یعنی خیلی مهم، خیلی ارزشمند. حالا سوال اینه که در بین جامعه و افراد بشر کی هست که خیلی ارزشمنده، خیلی قیمت داره؟ من اعظم الناس خطرن، قال علیه السلام من لم ير الدنیا خطرن لنفسه، فرموده اون کسی که خودش را شناخته باشه، به طوری خودش را شناخته باشه که همه دنیا را قیمت خودش ندونه. انسان خدای روح بهش داده و این روح انسان به قدری قیمت داره که اگر روح انسان بذارن یه طرف، تمام دنیا هم بذارن طرف دیگه، باز ارزش روح و نفس انسان بیشتر از همه دنیا هست. اما این یه شناخت میخواد، یه توجه میخواد. حضرت امیر علیه السلام هم در نهج البلاغه دارند انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه.